بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، یک شنبه 24 آذر 1398، جلسه 197.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث سوریه هم بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو از کریمه الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین بیان کردیم، توضیح دادیم و بعد نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما آمدیم الحمدلله رو توضیح دادیم، یعنی هم بحثای لغویش هم بحثای تفسیریش داشتیم به پایان بردیم، رسیدیم به رب العالمین. در رب العالمین بحثای لغوی رب و عالمین رو انجام دادیم. بعد از اون رسیدیم به بحث تفسیری و دیدیم این کلمه رو باید اینجوری معنا کرد که خدا تربیت کننده و پرورش دهنده همه مخلوقات و موسم الله است. عالمین به این معناست. اینجا توضیح دادیم اینا رو در جلسات قبل. و وقتی این رو گفتیم، گفتیم اون مفاد تربیت که توش عناصر چهارگانه بود که باید به کمال برسونه، یعنی خداوند رب همه مخلوقات هست و همه رو به کمال خاص خودشون میرسونه، این معنای اینجوری شد. و بعد دیدیم خب این سخن با بحثی به نام مسئله کفار، منافقین، شیطان، شیاطین، اینها چجوری جور در میاد، اونجا چجوری تربیت و بعد به کمال باید برسونه چه معنایی داره، توضیح دادیم از آیات این رو نباید استثناء کرد. واقعا رب همه هست و همه رو خدا داره به کمال مخصوصشون میکشونه. آیاتی رو در این زمینه گفتیم و بعد مجبور شدیم بحث هدایت تکوینی رو مطرح کردیم. هدایت تکوینی بار مثبتی رو داره در عینی که تکوینیه، یعنی حتی اینها رو در کفرشون خدا چگونه داره جلو میبره و تدبیر میکنه بر حسب سوء اختیار خودشون، اینا رو توضیح دادیم گفتیم و آیات رو آوردیم. تو دلشون مرض هست، زادهم الله مرضا، توضیح دادیم اینا رو آوردیم، آیات رو آوردیم گفتیم. و در جلسه قبل مجبور شدیم که این بحث رو گسترده تر، عبد تکوینی، صراط مستقیم تکوینی، هدایت تکوینی، اینا رو گفتیم و توضیح دادیم. اجازه بدید این بحث رو باز یک کمی تکمیلش کنیم دیگه، که خیال ما جمع باشه که این آیات رو نگاه کردیم و توجه کردیم. بعد از اون برسیم به بحث بعدی که انشاءالله الان باید برسیم. اول این آیهی که باز تو همین زمینه میخوام خدمتتون عرض کنم، آیه 45 انعام، البته از 44 انعام شروع میشه. آیه اینجوریه که اینها که آمدند و اون چرا که ما بهشون گفتیم و اینا همه را فراموش کردند و دست به کار خلاف زدند و اینها، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همه چیز رو براشون آوردیم، امکانات دادیم بهشون، حتی اضافه فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، که استدراج، یعنی به یک بارگی اینها رو گرفتیم، حالا که اینا دیگه دلخوش شدن به این که خب الحمدلله همه چی که جوره، همه امکانات داشتن و در تنعم غرق شدن، حتی اضافه فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون، که اون لحظه همه‌شون مایوس شدن، به ناگاه اینها رو گرفتیم و این اخذ وقت. بعد طبیعی اینجوریه به آیه بعد، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اون دنبالشون رو کندیم، قطع کردیم، والحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین اینجا گفته شد. خب این با چجوری معنا کردیم؟ قطع دابر که این یک بحثی است انشالله یه وقتی بحث فلسفه تاریخ قرآنی انقدر زیباست، خیلی نکته های خوشی داره، الان که وقتش نیست. این دابر رو باید اونجا خیلی خوش معنا کرد، دنبالشون از نظر اجتماعی میکنه، یعنی کل اون جامعه رو نابود میکنه، سنت الهی عذاب استیصال میگه ازش تعبیر میکنه، یک سره میگیره، اخذ بغتتن میگیره، کلشو جمع میکنه و قطع داور اون دنبالشونو میکنیم دیگه، یعنی نمیذاریم با حق را هر جور بشه کمترین فروغ رو پیدا کنه، بالاخره خدا اینو نگهش میداره، نمیذاره از بین بره، ولی باطل رو کلشو جمع میکنه، کلشو جمع میکنه در اون فقط داور القوم الله. این قطع یعنی به عذاب 30 سال، یعنی مثلا میگیم آقا زلزله اومد کل این مردم مردن مثلا اینجوری، یا عذابی از آسمان اومد، این چیزایی که هلاکت‌های دست جمعی که تو قرآن اومده. فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خدا اینجا به خودش میگه الحمدلله رب العالمین. دقت می‌کنید؟ علامه طباطبایی تو المیزان جلد 7 صفحه 93 میگه من هذه الآیه رب ما تشتمل على وصفهم بالظلم و على حمده تعالی بربوبیته تتحصل الدلاله على ان اللوم. میگه هم صحبت وصف به ظلم کرده، اینا ظلم کردن، خطا کردن، به سوی اختیار چنین کردن، از طرفی هم خدا حمدش میکنه، خدا رو به ربوبیت تتحصل الدلاله على ان اللوم و سو فی جمیع ما حل بهی بهم من عذاب الاستیصال یرجع الیه. خب این عذاب استیصال زیر سر خودشون به خاطر ظلمش، لأنهم القوم الذين ظلم و انه لا يعود اليه تعالى الا الثناء الجميل. اما برای خدا ثنا میمونه، برای اینها عذاب 30 سال میمونه و از بین رفتن و ملامت شدن و خزلان و اینا. چرا ثناء جمیل برای خدا میمونه؟ لأنه لم يأت في تدبير امرهم، في تدبير امرهم ربوبیت، تدبیر فی تدبیر امرهم الا به ما تقتضی حکمت البالغه. حکمت بالغه حق خوش داره عمل میکنه نسبت به کفار، تدبیر داره میکنه، خود تو اینجور میکنه من تو رو میبرم به جایی که آخر خط باشه برات، میبرم کل جامعه رو میبرم به آخر خط میرسونم و کلش جمع میکنم و بعد این میشه الحمدلله رب العالمین. تدبیر امر اینا کردیم، یعنی تدبیر امر توش هست، دقت کنید، الحمدلله رب العالمین. چرا این رب این ربوبیت داره، چرا تأثیر کرده؟ چون داره تدبیر هم میکنه، میدونه خدا چجوری اینا رو ببره کجا ختمش کنه، این رو به عنوان یعنی کار خوش میدونه، یک بار تو نظام احسن، یک بار به لحاظ خود کافر، دقت میکنه. این یک بیان حالا آوردن اینجا، یه بیان دیگه هم هست در آیه 34 هود. این آیه هم عجیبه، خیلی حجت خدا، چون میگه حضرت نوح مثلا داره میگه با قرآن هم صحه میذاره، معنای خاصی داره خیلی. این شیطان این رو که میگه اون از خبث باطنه، اما از حضرت نوح به عنوان اون نقطه حقه. حالا تعبیر ببینید، ولا ينفعكم نصحي، نصیحت من که اثرتون نمیکنه، این اردتان انصح لكم، اگه من بخوام نصیحت کنم نصیحت من که اثر نمیکنه. این کان الله، چرا نصیحت اصلا نمی کنه؟ اگر خدا این کان الله یرید و یغوی اکن، خدا وقتی بخواد شما رو اغوا کنه من نصیحت من اثر نمی کنه. هو رب بکن، اینجا هو رب بکن گفته شد، یعنی این نفس این اغوا را هو رب بکن و الیه ترجعون، نفس این اغوا ازلال. یادتون هست گفتیم وقتی بیماری داره خدا بر اون بیماریش که می افزاید، این یک نوع چیه؟ تدبیریست که داشتیم گفتیم توضیح. اینجا هم تعبیر اینجوریه، ولا ينفعكم نصحي ان اردتان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، خدا میخواد شما رو اغوا کنه، هو رب بكم و الیه ترجعون، او رب شماست میخواد شما رو اغوا کنه. چرا؟ به ربوبیتش اغوا میکنه، به تدبیرش، یعنی شما زمینه ای دارید، سوء اختیاری دارید، خدا باید شما رو گمراه کنه. دیدید بعضیا رو مال حرام میخوره، تو جامعه اسلامی شیطنتش هم میکنه، آخرش هم میخواد خودش هم خوش باشه، خوش در بره، بتونه شب قدرش هم داشته باشه، از طرفی هم نمیدونم بچهش هم خیلی خوش در بیاد. اگه همینجوری تو اونجا با بخوای بیستی شیطنت میکنی، وقت شده این برم میگه این، بعد میگه چرا بچه همون اینجوری میشن، چرا نمیدونم اصلا میل به نمیدونم عبادت ندارم، خودت با دست خودت کردی، خدا هم همونجوری که تو میخوای تو رو تدبیر میکن. بعد این گفتن ها دیگه معنا نداره. و اینجاست که خدا سمت مکر میگیره. مکر قرآنی رو نگاه کنید، مکر میگیره توی هر استدراج، یک نوع مکر هم خوابیده، سمت مکر میگیره و بعد چه کار میکنه؟ اینها رو به قعرم میکشونه. وقتی که تو خودت خواستی، بله تو برگرد ببین من چجوری عمل، تو بر نگردی همین دست خودت میری. اینجا تبیر چی میکنه؟ حضرت نو میگه من چجوری میتونم به اصطلاح نصیحت من اثر کنه؟ من هرچی بگم، خدا تصمیم گرفته که شما را اقوا کنه و رب شماست. این ربوبیت به تدبیر چیه؟ در اقوا کردن و او رو به قهر کشاندنه. که حالا الان میخوام از علامه بخونم، المیزان جلد 10 صفحه 217. فصل 216 شروع میشه، اغوا و ازلال و اینها رو توضیح میده و بالجمله قولش که لا ینفعکم نصحی، تا میرسه به اینجا که انه علیه السلام یقول، همین زیل لا ینفعکم نصحی، امرکم الالله انشاء یعذبکم اتاکم بالعذاب ولا یدفع عذاب ولا یقهر مشیته شیء فلا انتم معجزوه ولا نصحی ینفعکم ان اردت ان انصح لکم بعد ما اراد الله ان یغویکم لتکفروا به فیحق علیکم یا یحق خداوند علیکم کلمت العذاب. و بعد حالا توضیح میگه بل اغوا کل ازلال و ان لم یجز نسبته الیه تعالی. ما میتونیم بگیم خدا مغویست مزله، یه ابتداعا نه، اما ازلال ابتدایی نداره، اما ازلال ثانوی داره. ازلال ابتدایی یعنی قبل از اینکه او کاری بکنه، تصمیم بگیره، کار غلطی انجام بده، خدا تصمیم برای اقوا اصلا نداره. ولی اقوا ثانوی داره، یعنی وقتی او با اراده خودش بد میکنه، خدا باهاش بد میکنه. طبیعی چیه؟ ول اغوا کل ازلال و ان لم یجز نسبت و الیه تعالی اذا کان اغوا ابتدایی ها لکنه جایز اذا کان به عنوان المجازات که ان یأسی الانسان و یستوجب به القوایه فیمنعه الله اسباب التوفیق، سبب توفیق ازش میگیره. خب میتونست در این اسنا ملک بیاد تو دل حرفی بزنه راه رو بر او ببنده، میتونست جایی هم بره یه نفری کاری بکنه جلوش، میتونست یه شرایطی رو از نظر طبیعی پیش بیاره اون نتونه به کارش بپردازه و نتونست اون خلاف رو اجرا کنه، میتونست این کارو بکنه. خدا وقتی اون تصمیم میگیره، خدا اسباب توفیق، اینا اسباب توفیق یعنی جلوش گرفتن. بعضی از مؤمنین گاهی میخوان خلاف بکنن ولی خدا درشون خیر میبینه، چیکار میکنه؟ میاد مثلا مانع طبیعی براش ایجاد میکنه، میاد براش نمیدونم یک الغای ملک رو تو دل میاره، یا یه بچه یه حرفی میاد، یه واقعی رو بهش نشون میده، یه تنبهی تو ذهنش میاد، یه الغای رو میشنوه، حالا هرچه هست و راه رو براش باز میکنه. اسباب توفیق، این اسباب توفیق خدا میگیره. خب چیکار میکنه؟ میگه برو چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه تو همین زمینه، یعنی تقدیرات را به گونه ای میچیند که او در همین مثلا قوایتش پیش بره. دقت کنید تدبیر چیه؟ فیمنعه الله اسباب توفیق و یخلیه و نفسه، خدا او رو به حال خودش میذاره، فیقوا و یزل به اصطلاح عن سبیل الحق. قال تعالی یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، خدا هم زلالت میده به بسیاری و هدایت میده بسیاری، اما زلالت رو به کی میده؟ و ما یزل بهی الا الفاسقه، زلالت رو به فاسقان میده، یعنی خیس کرده براش زلالت ایجاد میکنه. قد میکنه مؤمن باشه، خدا اصلا گاهی به عذاب او را اخذ میکنه، همو به گناهش اخذ میکنه، همو اول اوشکشی میکنه. مؤمن پاکه گاهی میگه مثلا بنده خدایی میگفت، طلبه میگفت من یه کمی تو یه جایی با خانواده برخورد تندی کردم. حالا برخورد تندش چی بود؟ میگم حق با من بودا، ولی خیلی تندتر صحبت کردم از حق، ولو حق تو آدم که نبونه حد جوری تند در سر و صدا فریاد. چرا؟ گفت من این کارو کردم. به سرعت تا یک روز نصف نگذشت تو ماشین نشسته بودیم، ماشین یه دفعه خورد به یه ماشین جلو، این کودکی که جلوم بود که بچه رو داشتم، این رفت جلو و سرش ورد قشنگ زد به دماغم، خون جاری شد. میگو همون جا فهمیدم، خدا گفت این جواب اون، این جواب اون، تو خیال کردی. ولی این چیه؟ گوشکشیه مؤمن به خاطر خیرش، و الا این کار نمیکنه. دقت میکنی؟ گوشکشی میکنه خدا، واقعا هست. مؤمن اگر پاک باشه خدا گاهی میگیره این رو، اخذ میکنه. مثلا کمی بیباکی میکنه در مال، بهش نشون میده این مال از تو گرفتم به خاطر اون. ولی برای کسی که غرق در کارهای حرام خوریست کاری بهش نداره، میذاره بره. ولی این یکی رو گوشکشی میکنه، البته کارش نداره نه، یعنی کلا مکافات و اونجا اخذ بغتتن داریم اون به عنوان استدراجه، ولی نسبت به مؤمن گوشکشی میکنه، به سرعت بهش نشون میده. شبیه اونجا که در جریان حضرت یونس مطرح، البته دقت کنه تأکید میکنم، در جریان حضرت یونس نبی یا پیغمبره، حسابش اصلا جداست با افراد عادی، اما به حسب نبوتش ازش نباید این مسئله سر میزد که سر زد، از قومش جدا شد، ولا تکن که صاحب الحوت که در قرآن خود. خب به سرعت چی شد؟ در دام نهنگ افتاد. در چی هست دیگه؟ حالا واقعه رو جوری توضیح میدن، حالا من الان دیگه یادم نیست دقیقا این واقعه، الان مستندش یادم نیست، واقعه رو جوری توضیح میدن که رفتن، حالا که رفتن تو دریا و دیدن نهنگ ها اومدن اطرافش و این کشتی رو چیکارش کنن، بعد یه جوری بالاخره این رو مشغول کنن، یه تومه باید بندازن. گفتن خب ما کیر بندازیم برای این کار؟ گفتن خب بیاییم قرعه بکشیم. قرعه کشیدن به نام حضرت یونس افتاد. گفتن خب این که مرد صالحیه، بذار دوباره قرعه کشیدن، باز شدیم، باز نه. گفتن نه، بار سوم دیم. گفتن خب میزین که باید همین مرد صالح رو بندازیم، و افتاد در دام نهنگ. البته این من در مورد نبی خدا هیچ موقع این تعبیر گوشکشی رو به کار نمیبرم، نبادم بکنم، حسابی داره، خدا داره، باشیم. ولا تکن که صاحب الحوت، چون خدا گفته ما میگیم همینقدر. ولی همینجور که عرض میکنم، معمولا خدا نسبت به مؤمن خیرش رو بخواد اسباب توفیق ایجاد میکنه، ولو به همان عذابی که بلایی که مصیبتی که همون اوائل براش میاره، به سرعت گاهی به سرعت بهش نشون میده. بنده خدایی بود، من یه کاری کردم، ما با یه طلبه ای داشتیم صحبت میکردیم، یه کمی تندتر صحبت کردیم، در مورد حوزه بود، دفاع از حوزه هم حقم بود، داشتیم حقم میگفتیم، ولی تنده گفتیم. گفت همون نحوی که گفتم اون سب، میگفت سه ماه حال خوش از من میگفت، سه ماه حال خوش، این به سرعت میفهمه، سر سهل. این ما میگیم اسباب توفیقه، حتی در مسیر غلط رفتن مؤمنه، حالا خیر رفتنش هم باز خیلی چیزا بهش نشد، باز هستم جلد میکنم. ولی نسبت به کافر چیکار میکنم؟ نه، تدبیرش میکنم، میدونم چیکارش کنم. چجوری؟ میذارم بره جلو، میذارم بره جلو، میذارم این خباستشو نشون بده. ما بعضی ما میگیم آقا این دیگه خباست داره زیاد میشه، میگه خدا میگه اتفاقا شما اینور رو نگاه میکنید، اونا خیال میکنن دارن، خداوند میگه اینها نمیدونن که دارن خودشون رو از بین میبرن. تو اول سوره بقره نگاه کن، خودشون رو از بین میبرن، خود جان خودشون از بین، خیال میکنن دارن دیگران رو ضربه میزنن. دقت میکنید؟ یعنی نوع نگاه اینجوریه. البته برای خوش اسرار فراوانی داره، یعنی کافر رو میدون میدن بدونید معنا داره، مؤمن رو دارن میشورونن در ایمانش و همون کفر او، رگ ایمانش رو بالا میارن. این رگ ایمان خیلی مهمه برای مؤمن. خب حالا ببخشید بیام تو بحث، فیمنعه الله اسباب التوفیق. خب و بعد قرآن چه تعبیر میکنه؟ یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یذل بهی الا الفاسقین. این تعبیر رو علامه طباطبایی میگه ما یذل بهی الا الفاسقین، یعنی چی؟ چون او فسق کرد، سوء اختیار کرد، خدا ذلالت داره، و الا ذلالت ابتدایی خدا نداره. این قاعده. از یکی از این اولیای الهی پرسیدن حالا ما زلت ابتدایی نداریم، هدایت ابتدایی هم داریم، یعنی بدون هیچ کاری بکنه خدا گفت آره او رو داریم، او خیلی داره، ولی این ور نده. ببخش از آن شده؟ و فی الکلام اشارتون الى ان نزول عذاب الاستیصال علیهم مسبوقون، تعبیر کنید و فی الکلام در اینجا که گفته خدا میخواد شما رو از بین ببره، و فی الکلام اشارتون الى ان نزول عذاب الاستیصال علیهم مسبوق بالاقواء الهی، خدا میخواد عذاب کنه، اما عذاب قبلش باید اقوا بیاد. اقوا برای چیه؟ برای اینکه اینا خیلی بدن و بد انتخاب کردن و خبث دارن، حالا که اینه اول اقواشون میکنن بعد تبدیل میشه. و فی الکلام اشارتون الى ان نزول، اینا رو ما میگیم تدبیر الهی، تدبیر به اصطلاح حق، که در نفس این تدبیر اون تدبیر کلان الهی هم خوابیده که ما ازش نبی کردیم به هدایت تکوینی. و فی الکلام اشارتون الى ان نزول عذاب الاستیصال علیهم مسبوق بالاقبال الهی کما یلو الهی قوله تعالی و اذا اردنا نهلک قریتن، ما میخوام این قریه از بین ببریم، چیکار میکنیم؟ امرنا مترفیها و فسقوا فیها. امرنا رو شما چیجوری معنا میکنید؟ یه وقت یعنی ما میگه انجام بده، مثلا کار خوبیه، حلال، مباح، اینجوری؟ نه امر تکوینیه، چیکار میکنه؟ شیاطین دستشون باز میذارن بره تو این دلها حرفاشون بزنن، دلها رو پرآشوب کنن، دلها رو بکشونن به جای سنگینتر. اصلا الان باید به اوج برسه باید خبث شدید بیاد، خبث شدید بیاد باید به اصطلاح شیطانی بیاد، شیطانم باید خیلی بد بگه، خیلی بتون تأثیر بذاره و خیلی هم چیز بدی رو بخواد تا بتونه این کار بکنه. اینو میذاریم در ما اینجا. اذا اردنا نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. خاصیتی ولی چی؟ با خبث خودشون. ولی اگر اندکی برگردن، برمیگردن. قوم یونس چجوری بود؟ خدا داره که دیگه قوم یونس وقتی حضرت یونس رفت تحول ایجاد شد، حالا که این شد متعناهم الهیم، باز به این مهلت دادیم، قرار بود اینا از بین ببریم، اینا برگشتن ما برمیگردیم، برنگردن همینجور میزنیم بره جلو. یعنی تمام تدبیر الهی در باب مثلا شیطان، در باب کافر، مشرک، منافق با اراده هاشون بسته میشه. دقت کنید چی عرض میکنه، اراده رو عزم نمیکنه مثلا بخواد کاری بکنه، نه با اراده هاشون بسته میشه، یعنی هر تقدیر بر حسب این اراده، یک این تقدیر، اون اراده این تقدیر، واضح استم چه از ما که لذا بره تا آخر خط برگرده خدا هم تقدیرش تقدیر اینجوری همش همینجا تا آخر. بعضی خیال میکنه اینا تا گفتید بعض مثلا دیگه بس اینا دیگه مجبورن، از این حرفا نه، هیچ کدوم اصلا نحوه وجود شعوری ارادی انسانو نمیخواد خدا بگیره و بعد بگه من تو رو میبرم مثلا به جهنم، اینجوری نیست. و قولو و هو ربکم و الیه ترجعون تعلیل لقولی و لا ینفعکم نصحی. بعد آخرش نتیجه حالا و قول قوله انما یعتیکم به الله ان شاء یرید ان یغویکم جمیعا و محصله ان امر تدبیر العباد الی الرب الذی الیه یرجع الامور و الله سبحانه هو ربکم ولیه ترجمان فلیس لی ان آتیکم به عذاب موعود، من که عذاب نمیارم، ولیس لکم ان تعجزوه، شما هم نمیتونی دست خدا رو ببندی، انشاء ان یاتیکم بالعذاب فاتاکم بهی لاستئصالکم ولیس لنسهی ان ینفعکم، خدا کاری میکنه که سخن من در دلتون جا نمیفته، چون میخواد اقواتون کنه، نمیذاره. حجت خدا نفسش گرمه ولی خدا میتونه کاری بکنه که نذاره. چرا؟ زمینه رو میخواد، این خبث داره نباید بیاد. این اراده هو ان یغویکم لیعذبکم، اقوا میکنه تا شما رو عذاب کنه. این بیان رو اگر نگاه کنید من فکر میکنم این دوتا رو آوردم تو اون فضا که کمک بکنه اون رب العالمین بودن رو بفهمیم داره چه میکنه با کافر و هدایت تکوینی نابی هم توش خوابیده. قبلا توضیح دادیم تمام شد، حالا الان بحث بعدی رو باز شد. پس رب العالمین الان ما معنا کردیم، رب العالمین شد یعنی پروردگار و تربیت کننده و به کمال رساننده، جسته آهسته آهسته. این جسته هم خیلی معنا داره به حسب هر جایی، اول این کار میکنه، دوم این کار میکنه، سوم این کار میکنه، چهارم این کار میکنه و میرسونه به اونجا. این تدبیر این توش هست که الان هم توی این بحثایی که الان گفتیم هم مشخص بود. اول نمیدونم اقواش میکنه، اول او اراده میذاریم اراده کنه، بعد میذاریم اقوا کنه، بعدش استیصاله، بعدش جمعش میکنه. مثلا اینجور این سبکی که میره و همینجور اینا رو ما میگیم تدبیر الهی. این تدبیر رو متوجه شدیم، حالا در مورد کافر گفتم، در مورد مؤمن هم همینجور و همش هم بر حسب سنت های الهی تاکید میکنم. خدا قرار نیست این تدبیر رو بدون سنت ها و قوانین و ضوابط عام انجام بده، با اون سنت ها انجام بده. این تا اینجا گفته شد، تمام شد. حالا هم به این کیفیت رب العالمین بودن بپردازیم الان از این بعد. تا به حال خود رب العالمین بودن رو خواستیم معنا کنیم. این کیفیت چه جوری از کجا شروع میشه؟ خداوند جوری توضیح میده که تدبیر رو از آسمان شروع میکنه به سمت زمین و از عرش شروع میکنه. و یعنی به تعبیر دیگه خداوند میخواد تدبیر کنه اینجا را، یک مراحلی طی میشه میاد اینجا و همه اینها با سمت ربوبیت داره تدبیراتی میکنه تا تبدیل بشه به اینجا. این تو فرهنگ قرآنی چند جا بهش اشاره شده، یعنی این سمت را که در واقع از طریق عرش میاد تدبیر میکنه. از طریق عرش بعد میگیم از طریق عرش و آسمان ها، از آسمان تدبیر میکنه تا میرسه به سر صحنه مثل مادیت، مثل همین جریانی که الان عرض کردیم چی کار کرده با این قوم. دقت میکنید اینجا تا اینجا میرسه این تدبیر به این شکل مجاریه. این رب العالمین بودن چیه؟ و بعد حالا بر اساس این بفهمیم رب العرش یعنی چی؟ یعنی رب العالمین رو معنا میکنیم که پایش میشه رب العرش. با این توضیح الان میخوام بیام، یعنی مراحلی که داره. حالا البته توضیح داره خیلی خوش، انشالله زبونم باز میشه وقتی آیاتو بخونیم و بیان علامه براتون بگم مشخص میشه. آیه 54 اعراف به این شکله: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ست ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره علی الله الخلق والامر فتبارک الله رب العالمین. اولش با رب شروع میشه، آخرش هم فتبارک الله رب العالمین. واضح است؟ اینجا نگاه کنید المیزان رو، توش آمده این توضیحاتی که عرض میکنم. اونجا مفصله، من دیگه الان قسمی نیست. البته انشالله من یک بخش از المیزان رو انشالله امروز که بعید میدونم بتونیم برسیم، ولی بعدا براتون میخونم، فردا براتون انشالله میخونم از جای دیگر، از آیه دیگری است. رب شما کیست؟ خدا، اون خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرد. خب آسمان و زمین خلق شد، بعدش چیه؟ سمت تدبیری باز شروع میشه، سمت تربیت. تربیت با چی شروع میشه؟ ثم استوى على العرش. استقرار بر عرش برای چی؟ برای تدبیر. برای تدبیر رو اینجا الان عنوان نداده، از فضای خود عرش به عنوان فرمانده میفهمیم، ولی ان شاء الله سه یونس رو میخوام میگه علل ثم استوى على العرش یدبر الامر، تدبیر امر میکنه. دقت میکنید؟ این اصلا عرش مرکز فرماندهی و تدبیر. ثم استوى على العرش که و شب میاد به اصطلاح بر روز سایه میافکنه و به سرعت خودشو میاره. این شبانه روز که میاد از تدبیر الهی است. حالا میخواد بگه عرش و بعد اون چی که میبینید به اسم رفت و آمد شب و روز، یک، و شمس و قمر و نجوم مسخراتون به امره، همشون اینجوریه، یعنی همشون تحت تدبیر اله. مسخراتون بمره یعنی چی؟ عرش تصمیم میگیره میندازه توی عالم، همه مسخراتون بمره. گاهی میگیم جنود الهی است، جنود الهی برای سبکی است. الان مسخراتون بمره یعنی چی کار خود بکنه؟ یعنی همه تحت تدبیر الهی است. اون اول تصمیم میگیره، شمس و قمر و نجوم و اینا همه هم همینجور. الان له الخلق و الامر، خلق و امر. امر چیه؟ همون یدبر الامر، تدبیر، تدبیر امور با او. چون خلق و چند جور میشه معنا کرد، این یکی از تفسیرهاست علامه هم کرده. فتبارک الله رب العالمین، چقدر این رب العالمین پر برکته، چقدر پر برکته. یعنی همش این رب العالمین، رب العالمین فاهم بالا بالا، اون رب العالمین که قرار شد برای همه مخلوقات باشه با عرشش این کار رو میکنه. درست شد؟ این یک آیه. آیه دوم، آیه سه سوره یونس: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش. رب شما کسی است که آسمان و زمین در 6 روز خلق کرد. ثم استوى على العرش يدبر الامر، با عرش کار میکنه، تدبیر امر میکنه، یعنی فرماندهی میکنه و تدبیر میکنه و تقدیر میکنه. ما من شفیعن الا من بعد اذن. این ما من شفیعن رو اجازه بدید بذارم فردا، الان چون دیگه وقت نداریم. ما من شفیعن انشاءالله توی بیان علامه توی المیزان میخونیم، خیلی نکته های خوشی داره، با طول تفصیل داره. یدبر الامر، خب گفتیم. بعد هیچ شفیع جز این شفیع خیلی نکته داره تو بحث همه تدبیر اموره، الان بذارید باشه. من بعدا ذالکم الله ربکم، این اون خدای رب شماست. ذالکم الله ربکم، خدایی که میشناسید اینه، خدای به اصطلاح تدبیرگر همه عالمین است از راه عرش. و باز جالبه خود عرش هم جزء عالمین از یک جهت، که حالا رب العرش هم داریم، رب عرش عظیم و رب عرش کریم تو قرآن داریم. الان فعلا اینقدر باشه تا برسیم به بحثای بعدیش. این ما من شفیعن اون وسایط فیض رو داره اشاره میکنه، که الان بذارید وسایط فیضی داریم. وسایط فیض به اصطلاح خدا نمیخواد نفی کنه، میگه این وسایط فیضن، مصدر این وسایط فیض، ولی تدبیرگر اصلی کیست؟ خدا. دقت میکنید؟ الان اگر این رو حالا ما انشاءالله باز آیه 4 و 5 سجده هست که اینم باید الان من میخونم، ولی اجازه بدید توضیحش اینا فردا باشه، من از المیزان براتون. الله الذی خلق السماوات و الارض و بینهما فی ست ایام ثم استوى علی العرش، بر روی عرش می نشینه. ما لکم من دونی عرش میشین چی؟ یعنی تدبیر کم و یدبر الامر بود که توی آیه 2 سه یونس داشتیم. ما لکم من دونه ولی یا ولا شفیع افلا تذکرون، غیر خدا هم ولی ندارید. این ولی هم یه لطفی داره، عرض خواهم کرد. یدبر الامر من السماء الى الارض، اینم خیلی خوشه، یعنی مراحل تدبیری رو توضیح میده. این رب العالمین بودن این شکلی شده، یعنی از عرش، آسمان ها، زمین. و در زمین ما برخیشو گفتیم، توضیح دادیم، مثلا نسبت به کافر چی کار میکنه، نسبت به مؤمنم یادم هست داشتیم توضیح دادیم، شرح صدر میده وقتی خدا بخواهد به اصطلاح من یرید الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام. از این نمیدونم این روندهای تدبیری در زمین، روندهای تدبیری در زمین ریشه داره در آسمان، و آسمان ریشه داره در عرش، کرسی و عرش، و این مراحل طی میکنه میاد پایین. ربوبیت اینجوری خودش رو میکشونه، میشه رب العالمین، که حالا عرض خواهیم کرد. تو همینجا باشه ان شاءالله توضیح داره، اینا خیلی توضیحات خوشی هم داره، مفصل میشه. بعضی از اندیشه ها دیگه میتونه مثلا زبان اون باز میشه بگیم این رب داره چیکار میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آن نزدیک دیگه نیست. خواستم از المیزان بخونم، دیدم این طول میکشه دیگه نمیتونم. سلامی با انت الله احوال شه.
توی کاره لغتتون استعمالات و کتب لغت رو بررسی میکنم، اصول لغت رو خوندیم در این که اثبات بشه این معنی لغوی، بعد با اعتراض رو اثبات کنیم، یعنی بعد
اصلش اینا آقایون گفتن اعتراض، صحت سلب، ارتکاز یا تبادر، و یکی دیگه بود چهار تا میگفت. بله حالا چهار تا رو گفتن، بعد گفتن اصلش همون به اصطلاح ارتکاز است و تبادر، یعنی صحت سلب علامت تبادره، بعد اعتراض علامت تبادر، علامتش یعنی اصل همون تبادر و ارتکازه.
میخوام بگم که مثلا چجوری این میشه اثباتش کرد، چجوری اثبات پذیر باشه.
توضیح دادم ارتکاز ذات، توضیح دادم ارتکاز هویت شیعه، توضیح دادم شکل اجتماعی تو هست، این بحثا داشتم. اون رو کسی دقت کنه خیلی راحت میشه بعد از و بعد ما تو ارتکاز فعالیم، نه منفعل، فقط ما خودمون هم توش نفس میکشیم، میدونیم جریانش چیه، جز بشیم. اصلا الان عرض میکنم دیگه. بعد این حالا و بعد بحثای لغویش هم توضیح دادم. متاسفانه مجاز و حقیقتی که گهگاهی توضیح میدن، استعمالات و اینا توضیح میدن، چون این بحثای لغوی به این شکل دیده نشده، اینجوری گفته. بعضی از اینا ببینید بعضی مدت جا افتاده. دقت میکنید؟ معنای جدیده. آره، معنای جدیده. یعنی دیگه نباید مجاز گرفت. خودش ارتکاز جدیده. الان تیررس به نظر شما معناش چیه؟ دسترس معناش چیه؟ واقعا اول گفتید تیر رست دست رست نزنید، شاید بگید معنی من الان معنی حقیقی داره یا نداره، هم کافی خود اونا جز بشه بعد اینجا میگیم. ولی در مورد بحثای مثل قرآنی باید نگاه کنیم بررسی خود قرآن، آیات قرآن در این زمینه، مثلا رب کجاها بکار بوده، چی رو بکار بوده، و توی عصر به اصطلاح نزول قرآن مثل ان للبیت رب و انا رب الابل مثلا این نبود، مثلا گفتیم از حضرت عبدالمطلب و از این دست چیزا، این و روایات متصله در اون عصر که بتون نشون بده و آثار متصل اون عصر که این فلسفه نشون میده و اتصال چندین عصر هم میشه نشون داد، لحاظ بحثای تفسیری و غیر تفسیری از حضرت فنی میشه نشون داد این تا کنون ادامه پیدا کرده، این یکی تغییر کرده، آن یکی تغییر میشه اصلا نشون داد. الان بعضی الان این کارا رو میکنه، اینو که انجام بدید راحت میتونید دیگه خیلی راحت قضاوت کنید تو عصر چه معنایی داره. اول خلق، الان نه، الان احتیاج نداره، برای کارمون احتیاج نداره، بحث خلقه، خلق چیزیه بعد از اون می خب بعد از این خلق کردن چیکار باید بکنیم؟
نه
جالب همیشه معمولا سماوات میگم عرض می دیگه خلق، بعد از اینکه خلق تمام شد نوبت میشه میشه تدبیر میرسه، لذا میگه الله الله الخلق و الامر و من امر الله صحبت امر نه دیگه
چشکال
داره اینجوری معنی کنیم، امر کردیم پس انجام دادن،
نافرمانی کردن فسق
کردیم،
فسق کردیم، ما امر کردیم
تکلیفشون
کردیم اینها نافرمانی کردن،
نه امر کردیم که فسق بکنن،
این
راست بجا میکنیم
یعنی
خب از ظهور آیه فضاش اینه، برعکس نگیرید
امر و انمترافی
نه ایشون میخواد بگه که این امر نا یعنی امر کردیم مثلا کار خیر بکنید اما ففسقو ایشون میخواد بگه پس اونها اومدن فسق کردن ففسقو متفرع بله بله ففسقو اصلا فا تفریه بر امره تفریه میدونی چی؟ آقا من به تو نه پس انجام ندن نه فا تفریه میدونی چی که گفتم آره یعنی این لازمه شد نه فا اگه هم میگفت نه اما اونها فسقو این میگفت جدا کرده اما ففسقو یعنی این امر ما باعث شد که این کارو کرد.
امر به فسقش.
آره. اینجا رو سخت نگیرید. میخوام من خیلی آیات براتون بخونم خیلی واضحه. میخواد نمونه بگم آره. نمونه.
خود مترفی ها لفظ مثبت نیست که امر ما مترفی ها.
بله.
مترفی ها
میگه مثبت مشخص نیست.
مثبت نیست.
نه نه. ایشون میگه فقط به مترفین. بله. ایشون میگه به مترفین امر شد که آقا مثلا شما کار خیر کنید. ففسقو پس آنها اومدن نافرمانی کردن اینجوری معنی کسی فا معنی ند
کافر کسی
کفر
بگرد کافر بگرد کافر دیگه بعد کافر بگرد ما بگیم کافر اشکالی ندارم ما معمولا چیزی عمومی میشه اشکال نه ولی اینا دیگه خود مورد انجام
کن الان دو تا شنیه عمل ارادی انجام میدن و کفر انتخاب میکنن.